رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و 12 شب به وقت افغانستان است. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر. خونین‌ترین سال برای غیر نظامیان افغان سال 1394، آرامش در ترکیه و برگشت مردم به زندگی عادی و مسئولیت پذیری داعش در حمله بر شهر نیس فرانسه. پس از شنیدن مشروع خبرها، گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید و به تعقیب آن برنامه آهنگ های فرمایشی شما به میزبانی ژیلا سمیعی به نشر میرسد. اما قبل از همه مشروع خبرها را قدیر مشرف تقدیم میکند.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش سالانه خود گفته است که در جریان سال 1394 خورشیدی 3129 تن کشته و 6302 تن دیگر زخمی شدند که شامل مردان، زنان و کودکانند. هرچند این کمیسیون مشخص نساخته است که دقیقاً شمار کشته شدگان و زخمیان افراد ملکی چقدر بلند رفته، اما اعلام میکند که تلفات افراد ملکی نسبت به سال 93 خورشیدی 17.8% افزایش کسب کرده است. سیما سمن، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت که در گزارش این کمیسیون گروه‌های مخالف مسلح دولت، هر دو گروه انشابی طالبان، شبکه حقانی، القاعده و داعش مسئول کشتار 2294 تن و زخمی شدن 4476 نفر ملکی افغان شناخته شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید تمامی نیروهای اردوی ملی دوباره بایومتریک میشوند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز با تاکید بر این مطلب میگوید هرچند سلسله بایومتریک در این وزارت وجود داشته است، اما برای شفافیت بیشتر و مشخص شدن شمار دقیق نیروهای اردوی ملی این روند جدی تر شده است.
دفاع وزیر نن سهارم
وزیر دفاع افغانستان صبح امروز باری دیگر امر کرد که به خاطر شفافیت هرچه بیشتر همه سربازان اردوی ملی ثبت سیستم بایومتریک گردند تا هیچ کس شک نکند که سربازان خیالی وجود دارند.
پیش از این رئیس جمهور غنی وعده کرده است که حضور هر سرباز افغانستان به جامعه جهانی اطمینان خواهد داد. این تعهد در حال سپرده می شود که 5 ماه پیش آمریکا اعلام کرده بود کشورش حاضر نیست به هزاران سرباز خیالی افغانستان معاش پرداخت کند. ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، با تایید اینکه آشوب‌ها در کشورش پایان یافته و مردم به زندگی عادی خود برگشتند، گفت 2839 نظامی در کودتای شب گذشته دخیل بوده است. بر اساس گفته‌های جنرال دوندار، رئیس ستاد مشترک اردوی ترکیه که تازه مقرر شده، شمار کشته شدگان در جریان کودتا به 161 نفر رسیده که شامل 41 منصوب پلیس، 2 سرباز، 47 غیر نظامی و 104 کودتاچی میباشد. حکومت ترکیه 2745 قاضی را به اتهام داشتن ارتباط با فتح الله گولان، روحانی مخالف حکومت ترکیه، بعد از این کودتای ناکام از کارهایشان برکنار کرد. حکومت یونان گفت هلیکوپتر بلک هاک ترکیه را به زودترین فرصت به آن کشور مسترد خواهد کرد، اما تقاضای 8 منصوب نظامی را که پس از نشست در خاک یونان توقیف شدند تحت غور قرار خواهد داد. یک سخنگوی حکومت یونان گفت که در ارتباط به این نظامیان از قوانین بین المللی پیروی خواهند کرد، اما این حقیقت را که این افراد متهم به تخطی از قانون اساسی کشورشان می باشند مد نظر خواهند گرفت. با عادی شدن نسبی وضعیت، میدان هوایی استانبول دوباره باز شد، اما میدان هوایی انقره هنوز مسدود است. در زمان کودتا که قبل از نیمه شب به وقت ترکیه رخ داد، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برای تعطیلات در شهر مرمرس بود، اما فوراً به استانبول بازگشت. او در جمع حامیانش در یک نشست خبری گفت که اقدام به کودتا خیانت است و اردو را پاکسازی خواهد کرد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت که حکومت آمریکا روی درخواست استرداد یک روحانی مخالف حکومت ترکیه که در آمریکا زندگی می‌کند غور خواهد نمود. آقای کری اما گفت که حکومت ترکیه باید ثابت سازد که فتح الله گلان خطا کرده است. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که تا حال درخواست ترکیه را برای فرستادن وی به کشورش دریافت نکردند. پلیس فرانسه میگوید حداقل 3 نفر را در ارتباط به حمله در شهر نیس دستگیر کرده است. گروه دولت اسلامی یادداشت گفته است راننده موتر بزرگ باربری که بر مردم یورش برد از پیروان آن گروه بود. تفصیل بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
در این رویداد 804 نفر به شمول 10 کودک کشته و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها وضعیت 52 مجروح بسیار وخیم است. اما خبرگزاری که اخبار گروه داعش را تحت پوشش قرار می‌دهد از قبل یک منبع امنیتی که نامش را فاش نکرده خبر داد که مهاجم در واکنش با فراخوان داعش برای حمله بر کشورهای اقدام کرده است که در سوریه و عراق با آن گروه می‌جنگند. هنوز هم روشن نشده است که این مهاجم 31 ساله فرانسوی تونسی تبار که محمد لهویچ بوهلال نام داشت با گروه داعش ارتباط داشته باشد. این حمله شب پنجشنبه در جریان اجتماع شرکت کنندگان در جشن ملی فرانسه یا روز باستل در جنوب این کشور رخ داد. فرانسه 3 روز را به یاد قربانیان این رویداد عزای عمومی اعلام کرده است.
پلیس در بنگلادش رد میکند که هنوز هم گروگان های حمله به یک رستوران را در داکا تحت توقیف دارند. مسدور رحمان سخنگوی پلیس داکا گفت حسنت کریم تبعی بریتانیا و تحمید حسیب خان مؤسس پنتون تورنتو دیگر در قید پلیس نیستند، اما این سخنگو نگفت که آیا این افراد در قید کدام اداره امنیتی دیگر در بنگلادش قرار دارند یا خیر. خانواده های این دو نفر و گروه های حقوق بشر میگویند از زمان حمله تا حال هیچ خبری از آن دو نفر در دست نیست. 5 مرد مسلح شب اول جولای بر یک رستوران در یک ساحه مسئون داکا حمله ور شده 20 نفر را کشتند. نیروهای پلیس بعد از آن ساعتها مذاکره با مهاجمان بر رستوران یورش برده و 13 گروگان باقی مانده را نجات دادند. مقام ها در کشمیر تحت کنترل هند نشر روزنامه ها و چنل های کیبلی تلویزیون را برای جلوگیری از شعله ور شدن بیشتر تنش ها مسدود کردند. در تنش های اخیر بین جدایی طلبان و نیروهای امنیتی حدود 36 نفر کشته و بیش از 3100 تن دیگر مجروح شدند. اکثریت این تلفات و جراحات ناشی از گلوله باری پلیس بوده است. و خبر آخرم این که قندیل بلوچ مدل پاکستانی توسط برادرش کشته شد. قندیل بلوچ در همین اواخر به دلیل نشر کردن تصاویرش با مفتی قوی یکی از علمای دینی پاکستان جنجال برانگیز شده بود. والدین این دختر که نام اصلیش فوزی عظیم بود به پلیس گفتند یکی از 6 برادر قندیل او را در خواب در خانه پدریش در ملتان خفه کرده است. پلیس میگوید تحقیقات در رابطه با مرگ بلوچ ادامه دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنونده عزیز، پس از خبرها، گزارش ها و برنامه گنج شایگان به میزبانی نسرین محمود عزیزی خدمتتان تقدیم میگردد. با ما باشید.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفون 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
حالا توجه کنیم به گزارش های این برنامه. در حالی که قانونگذاران امریکایی در هفته های جاری خواستار قطع حمایت مالی برای پاکستان شدند و مباحثات داغی در حلقات واشنگتن درباره نقش پاکستان در مبارزه با دهشت افغانی جریان داره، عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا میگه که ایجاد فضا یک موضوع است اما پالیسی چیز دیگر است. مصاحبه همکار ما جیمون ناسمی با آقای صمد پیشکش میشه که در ارتباط به این تحولات صحبت کردم.
بالاخره همین سر و صداهای اخیر از کانگرس امریکا و از بعضی گوشا و کنار دیگه، از کسانی که خود در گذشته نقش داشتن و یا فعلا نقش دارن، این هم یک فضای جدید خلق کرده. ولی فضا یک چیز است، پالیسی دیگر چیز است. من فکر میکنم که فضا میتونه که بالاخره منجر به این شود که در پالیسی امریکا یک اندازه سختگیری بیشتر در برابر پاکستان ایجاد شود و از او استفاده شود.